sen yolda koymuşsan.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش. شنوندگان محترم، همیهنان عزیز و ارجمند، حضور شما سلام عرض می کنم، روز بخیر دعوت می کنم. با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیوی معارف همراه باشید. رئیس جمهور که برای بازدید از مناطق سیل زده به استان مازندران رفته بود، در جمع مردم روستای کردخیل گفت دولت با همه توان در کنار و در خدمت مردم خواهد بود. آقای روحانی گفت به همه آنهایی که خسارت دیدند حتما هم کمک بلاعوض می شود و هم وام بلند مدت کم بهره پرداخت خواهد شد. رئیس جمهور همچنین در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان مازندران از همه نیروهایی که در سیل اخیر به کمک مردم شتافتند قدردانی کرد و گفت با تلاش مردم و همه دستگاه ها از این بحران عبور خواهیم کرد.
تصمیمات بسیار خوبی در دولت اتخاذ کردیم. همه اونهایی که نوعی آسیب دیدن، خسارت دیدن، سختی بهشون وارد شده، حالا به منزل مسکونیشون، به محل کسب و کارشون، به کشاورزیشون، به دامشون، به زندگیشون، به صنعتشون، برای همه در حد مقدور دولت و خیلی بیشتر از اونی که پارسال ما در نظر می گرفتیم، حد اکثر توانمون رو مدن، اگر 2 میلیون بود ما این 2 میلیون کردیم 5 میلیون، برای اینکه می دونستیم تو این شرایط سخت برای مردم، برای اساسیه مردم، برای اونچه که مردم در این حوادث از دست دادن، برای اینکه یه مقدار بار رودوش مردم یکم سبکتر بشه.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی هم گفت هیئت دولت در نخستین نشست سال جاری خود سقف تسهیلات بلاعوض سیل زدگان مازنی را 10 تا 12 میلیون تومان تعیین کرد. رئیس کل بانک مرکزی هم از تخصیص بیش از 4000 میلیارد تومان تسهیلات به منظور بازسازی مناطق سیل زده خبر داد. در پی وقوع سیل اخیر در شهر شیراز و جان باختن جمعی از هموطنان، امروز در استان فارس عزای عمومی اعلام شده است. به همین مناسبت مجلس بزرگداشتی بعد از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام برگزار خواهد شد. آیت الله دشکام نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز روز گذشته به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب در جمع مردم سیل زده شهرک سعدی شیراز حضور یافت و وضعیت مناطق سیل زده و علت بروز این مشکلات را بررسی کرد. معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه گفت بهداری نیروی زمینی سپاه و بیمارستان صحرایی شهید شوشتری در 2 روز اخیر بالغ بر 7000 خدمت پزشکی در مناطق سیل زده شمال کشور ارائه کردند. آقای نعمت اللهی قائم مقام وزیر آموزش و پرورش هم گفت مدارس و ساختمان‌های آموزشی مناطق سیل زده به زودی بازسازی و آماده تحصیل می‌شوند.
در برخی از جاها خسارت‌های وارد شده که همکاران ما مشغول بررسی هستند، اما در وهله اول و اون چیزی که برای ما اهمیت داره حفظ جان مردم حسب تصمیم دولت. رضا همه همکاران ما در سراسر کشور بسیج شدن برای حفظ جان مردم، اما در رابطه با ساختمان‌ها و تأسیساتی هم که وجود داره در قالب استان‌ها بیشتر حالت گل گرفتگی و اینها هست که دستور داده شده بلافاصله بعد از اتمام بارندگی مدارس آماده بشن برای استفاده. جایی که خسارت‌ها بوده شناسایی بشه و مشخص بشه، بتوانیم توسط سازمان تجهیز و نوسازی در یک فرصت مختصری و با سرعت آماده بکنیم که انشاءالله مشکلی برای دانش آموزان عزیز و معلمان گرانقدرمون وجود نداشته باشه.
معاون مشارکت های مردمی کمیته گمداد گفت هموطنان می توانند از طریق شماره حساب 3333 نزد بانک ملی و یا شماره گیری ستاره 8877 ستاره 99 مربع کمک های خود را به سیل زدگان اهدا کنند. جمعیت هلال احمر هم اعلام کرد پیرو فراخوان مشارکت این نهاد برای کمک به سیل زدگان، مردم نودوس کشورمان از صبح روز گذشته بیش از 84 میلیارد ریال به جمعیت هلال احمر کمک کردند. هموطنان نودوس در صورت تمایل می توانند از طریق شماره حساب 99999 به نام هلال احمر نزد همه بانک ها و همچنین کد دستوری ستاره 780 ستاره 112 مربع کمک های نقدی خود را به سیل زدگان اهدا کنند. سرپرست معاونت محرومیت زدایی استان قدس رضوی هم از تداوم کمک رسانی نهاد به سیل زدگان استانهای گلستان و مازندران برای سومین روز متوالی خبر داد. حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در دیدار نوروزی مشاور وزیر کشور در امور روحانیت با ایشان با ابراز تأسف از جاری شدن سیل ویرانگر در چند استان کشور بر ضرورت تلاش مردم و مسئولان برای کمک رسانی به مناطق سیل زده و کاهش آلام مردم آسیب دیده از این حادثه تلخ تأکید کردند. حضرت آیت الله مکارم شیرازی هم روز گذشته در درس خارج فقه خود کمک به سیل زدگان را وظیفه دولت، ملت و خیران دانستند و اختصاص یک سوم از وجوهات برای کمک به سیل زدگان را جایز دانستند. مراسم بزرگداشت یوم الله 12 فروردین در سراسر کشور برگزار می شود. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور گفت در ادامه فعالیت ستاد بزرگداشت 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مراسم تکریم و بزرگداشت 40 سالگرد تثبیت نظام اسلامی در یوم الله 12 فروردین در سراسر کشور برگزار خواهد شد. آقای لطفی مراسم بزرگداشت یوم الله 12 فروردین را حسن ختام ویژه برنامه‌های بزرگداشت 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عنوان و خاطر نشان کرد. این مراسم در تهران از ساعت 10 صبح در حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی وزیر اطلاعات برگزار می شود. از ابتدای امسال تا کنون 57 مورد وقف جدید در کشور به ثبت رسیده است. حجت الاسلام موسوی متقی مدیر کار امور فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت
در همین ایام کوتاه که از سال جدید گذشته وقف‌های خیلی خوبی رو داشتیم در استان‌های مختلف، جمعاً 57 مورد وقف جدید در سامانه جامعه موقوفات ثبت شده که از این تعداد خراسان رضوی است با تعداد 27 وقف جدید که تقریباً نیمی از موقوفات جدید رو در بر میگیره. استان سمنان 7 مورد وقف جدید، استان اصفهان 4 مورد وقف جدید و دیگر استان‌ها مثل کردستان و کرمانشاه و اردبیل و استان‌های دیگر هم هر کدوم یک یا دو مورد وقف جدید رو داشتند. از این 57 مورد 19 مورد وقف منفعتی بوده، همچون مغازه، زمین کشاورزی، پاساژ و منزل مسکونی که درآمدزا هستند و درآمدهاشون برای پشتیبانی از فعالیت‌های فرهنگی امامزادگان و یا هزینه‌های ضروری مساجد در واقع وقف شده. نکته‌ای که امروز من خدمت شنوندگان رادیو معارف عرض کنم، نیت‌های جدید و خوبی رو ما اخیراً می‌بینیم که واقفین محترم و خیراندیش ناظر به اون نیات وقف می‌کنند. به عنوان مثال برای روز شهادت حضرت امام صادق اون وقف خیلی کم داشتیم، روز 25 شوال. ما در همین چند روز گذشته در استان سمنان وقفی رو داشتیم که هزینه های عزاداری و تعزیه‌داری برای حضرت امام صادق در روز 25 شوال رو تأمین میکنه. یا مثلا وقف دیگری داشتیم برای موضوع آرامش بهاری و فعالیت های فرهنگی در امامزادگان در ایام نوروز، که خب اینها چیزهایی است که جدیده و ما نیات خوبی رو داریم. در حوزه قرآنی الحمدلله از این 57 مورد 5-6 موردش وقف در حوزه مسائل قرآنی است که الحمدلله با تبلیغاتی که شده توی یک سال اخیر داره وقف خوب انجام میشه. یا مثلا وقف دیگری رو داریم در شهر سلماس که وقف برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اینها نیات جدید و بسیار جذاب و خوب و کاربردی است که همه عزیزان خیر و خیراندیش میتونن توی این حوزه‌های جدید انشالله ورود کنند.
همچنان شنونده بخش خبری ساعت 11 شبکه رادیوی معارف هستید. هموطنان برای سفر به عراق حتما باید روادید این کشور را دریافت کنند. مدیر کل ارتباط سازمان حج و زیارت گفت در سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق مقرر شد هزینه صدور روادید بین دو کشور حذف شود، اما دریافت روادید برای زائران و مسافران دو کشور همچنان الزامی است. آقای افزود همکنون به دلیل روند اداری حذف هزینه روادید عراق اجرایی نشده و با توجه به تعطیلات به نظر می‌رسد هزینه روادید عراق تا 20 فروردین از زائران اخذ شود. مدیر کل ارتباط سازمان حج و زیارت خاطر نشان کرد افرادی که در کاروان‌های سازمان حج و زیارت برای 20 فروردین به بعد ثبت نام می‌کنند باید در حال حاضر هزینه روادید را پرداخت کنند، اما پس از اجرایی شدن حذف هزینه روادید از نیمه دوم فروردین ما به تفاوت هزینه پرداختی زائران بازگردانده می‌شود. همکنون حدود 50 دلار برای اخذ روادید و سایر امور از زائران ارتباط اخذ می شود که با حذف هزینه ویزا این مبلغ از قیمت سفر به ارتباط کاسته خواهد شد. سفر ریلی زائران ارتباط آلیات از مشهد از اول اردیبهشت آغاز می شود. قرارداد سفر ریلی زائران ارتباط از مشهد روز گذشته بین شرکت خدمات زیارتی و شرکت حمل و نقل ریلی مبادله و مقرر شد این سفر از اول اردیبهشت آغاز شود. مدیر کل مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت با راه اندازی قطار مشهد شلمچه برای نخستین بار امکان سفر ریلی به ارتباط آلیات به صورت مستمر فراهم می شود. آقای کاظمی منش افزود با فعال شدن این قطار زائران ارتباط می توانند از مشهد به صورت مستقیم به مرز شلمچه سفر کنند و از آنجا با اتوبوس به ارتباط آلیات اعزام شوند. مدیر کل راه آهن خراسان هم گفت با فعال شدن این قطار هر هفته 1080 نفر از زائران ارتباط به صورت رفت و برگشت در مسیر جابجا می شوند. آقای زیایی مهر افزود در مجموع سالانه 50,000 نفر از طریق مسیر ریلی مشهد ارتباط جابجا خواهند شد. سخنگوی سازمان انتقال خون از هموطنان خواست در ایام تعطیلات نوروز هم به سنت خدا پسندانه اهدای خون ادامه دهند. آقای حاجی بیگی گفت
تمامی مراکز استانی انتقال خون کشور جهت اهداء خون عزیزان باز هستند و قبل از فرارسیدن تعطیلات ما با ذخایر خونی کافی به استقبال نوروز رفتیم. میزان ذخایر خونی در اکثر مراکز انتقال خون در سراسر کشور بالاتر از 5 روزه که بسیار خوب هست. به هر حال بارندگی و افزایش نزولات جوی همیشه در این ایام باعث کاهش مراجعه به مراکز انتقال خون جهت اهدای خون میشه. نیاز به خون و فراورده‌هاش به صورت روزانه و همیشگی خواهش ما از عزیزان این استش که همه ایام اهدای خون رو فراموش نکنند.
و آخرین خبر این بخش این که فرمانده سپاه امام صادق استان بوشهر گفت کاروان‌هایی از 17 استان به راهیان نور دریایی در خاک اعزام شدند. سردار رزمجو افسود اردوهای راهیان نور دریایی با هدف حفظ و ترویج ارزش‌های دفاع مقدس به ویژه در عرصه دریایی برگزار می‌شود. وی از اعزام 2500 نفر در قالب 12 کاروان به اردوهای راهیان نور خبر داد و افسود این افراد از 17 استان کشور تاکنون از بوشهر به جزیره خارک اعزام شدند و در برنامه‌های مختلف و متنوع راهیان نور دریایی شرکت کردند. فرمانده سپاه امام صادق استان بوشهر با اشاره به اینکه اردوهای راهیان نور دریایی تا 13 فروردین ادامه دارد افزود زائران در سفر 3 روزه خود علاوه بر خارک از نیروگاه اتمی بوشهر و خانه موزه رئیس علی دلباری بازدید می‌کنند. پیش بینی می‌شود امسال حدود 6000 نفر به اردوی راهیان نور دریایی اعزام شوند. فرمانده سپاه خرمشهر هم گفت از آغاز حضور راهیان نور در خرمشهر بیش از 700,000 نفر از یادمان شهدای شلمچه بازدید کردند. اما در پایان این بخش خبری با آگاهیتان میرسانم. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم 13:12، غروب آفتاب 19:24 و اذان مغرب ساعت 19:42 خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
لا اله الا الله.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
عزیزان شنونده، همراهان خوب رادیو معارف، روزتون بخیر و اوقاتتون انشالله منور باشه به نور نگاه خدای متعال. همراه هستید با بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو معارف. ساعت الان 11:15 است. تا ساعت 12 بخش صبحگاهی ادامه خواهد داشت. دعوت میکنم همچنان همراه باشید و برنامه‌هایی که براتون در نظر گرفته شده رو در ادامه بشنوید. بفرمایید لطفاً.
روایت رمان بر اساس رمان گردان باترچی‌ها نوشته داوود امیریان. به نام خدا. همراهان سلام. در برنامه قبل شنیدید که یوسف بعد از گفتگو با آقا ابراهیم فرماندهی گردان قاطرچی ها را قبول کرد و حالا ادامه ماجرا در قسمت ششم. چهل پنجاه نفر در گروه های چندتایی وسط حسینیه نشسته بودند و بلند بلند حرف می زدند. سیاوش به ساعت دیواری بزرگ بالای محراب نگاه کرد. یک رو به 8 صبح بود. کنجکاویش گل کرد. دهن دره کرد و شل و بیحال پتویش را جمع کرد. و چشمش به اکبر خراسانی و حسین و علی نجفی افتاد که در یک گوشه نشسته بودند و توی حرف هم می پریدند. رفت طرف آنها و سلام کرد. اکبر خراسانی و علی و حسین با روی باز به سیاوش سلام کردند. حالش رو پرسیدند و تعارف کردند کنارشان بنشیند. سیاوش نشست و برایشان تعریف کرد که هنوز نتوانست دستش را جای بند کند. اکبر خراسانی گفت بریم بیرون. سیاوش کنار شیر طلایی حوض نزدیک حسینیه روی پنجه پا نشست و دست و صورتش را شست. اکبر و علی و حسین هم صورتشان را شستند. سیاوش پرسید این وقت صبح برای چی اینجا جمع شدیم؟ اکبر خراسانی گفت مگه تو اون اعلامیه رو ندیدی؟ سیاوش گفت کدوم اعلامیه؟ علی به اعلامیه که روی در ورودی حسینیه چسبانده بودند اشاره کرد و گفت یکیش اونجاست. تو کل لشکر فراخوان دادن اونایی که بچه دهاتن ساعت 8 صبح امروز جمع بشن اینجا تو حسینیه، یعنی حدود 10 دقیقه دیگه. سیاوش پرسید برای چی؟ اکبر خراسانی که عشق فیلم بود و به همه چیز از زاویه اکشن بزن بکوب و هیجانی نگاه میکرد سر جلو آورد و گفت راستش من یه چیزایی شنیدم، نمیتونم بگم یا نگم. حسین با بیصبری گفت چرا قمیش میای؟ اگه چیزی میدونی بگو ما هم بدونیم. اکبر کمی مکث کرد، بعد با صدای مرموزتر گفت شنیدم قرار یک گروه ویژه کماندایی درست کنن. علی که خندهش گرفته بود گفت گروه کماندایی چه ربطی به ما داره؟ اکبر نگاه عقلاندر صفیح به علی کرد و گفت مثل این که تو باغ نیستی ها؟ چون قدرت بدنی بچه های روستا خیلی درست حسابیه و تو دشت کوهستان بزرگ شدن از بین اونا گلچین میکنن و آموزش کاراته و کارهای کماندایی بهشون میدن، چون طاقت دارن. بچه های شهری تا کمی را میرن از کوه تپه بالا میرن از پا میفتن، جون ندارن. سیاوش خندید و گفت شما برای چی اومدید اینجا؟ مگه شما بچه دیهاتین؟ حسین به سرعت به اطراف نگاه کرد و انگشت اشاره روی دماغ گفت آروم حرف بزن. سیاوش گفت آه چی شده؟ بگی دیگه. حسین به علی و اکبر نگاهی کرد و بعد با صدای آهسته گفت ما دنبال راه فراریم تا از دژبانی بزنیم بیرون. خب این بهترین فرصته، خودمونو بچه دهات جا میزنیم و خلاص. علی هم از بهداری خسته شد و با ماست دیگه، تو چی؟ سیاوش که شیطنتش گل کرده بود گفت برو بابا، یکی ثانیه میفهمن شهری هستیم و با لگد میندازنمون بیرون. حسین پرسید چطوری میفهمن؟ سیاوش گفت بابا خیلی تابلوه، هم شکل و قیافمون هم حرف زدنمون، هیچ کدوممون دو هزار لحجه ندارین. بعد جدی شد و گفت پس شما به همه گفتین بچه دهاتین؟ آره. حسین گفت من و اکبر به فرماندهمون گفتیم واسه چی اومدیم حسینیه، آخه باید میرفتیم نگهبانی. علی هم گفت منم تو بهداری گفتم بچه دهاتم. کربلایی که تازه رسیده بود و میخواست وارد حسینیه بشود تا چشمش به سیاوش افتاد وحشت کرد. سیاوش تا او را دید چشمانش برق زد و رفت جلو. سلام کربلایی، خوبی؟ کربلایی کنگار جن دیده باشد وحشت زده گفت به من نزدیک نشو، یا قمر بنی هاشم تو اینجا چی کار میکنی؟ صدایی از بلنگوهای داخل حسینیه بلند شد و کربلایی نتوانست علت آمدن سیاوش را بفهمد. برادرها لطفاً تشریف بیارین داخل حسینیه. دوباره همه به داخل حسینیه برگشتند. کربلایی چند صف از سیاوش فاصله گرفت و دور از اون نشست. سیاوش کنار مش برزو نشست. علی و اکبر و حسینم کنار سیاوش به صف نشستند. حالا نگاه‌ها متوجه جلو بود. کربلایی پای دردناک راستش را دراز کرده بود و دو دستی زانویش را میمالید. یوسف لباس نظامی تمیز و نوعی به تن داشت و جلوی صف ها ایستاده بود و لبخند زورکی و کم‌مایه‌ای به صورت داشت. او میکروفون به دست نزدیک محراب ایستاده بود و به آنها نگاه میکرد. همه در چند صف چهار زانو و دو زانو جلوی یوسف نشسته بودند و به او نگاه میکردند. یوسف به رزمندگان روستایی نگاه کرد. همه تقریبا ورزیده بودند، با صورتهای آفتاب سوخته. آنهایی که سن و سالی داشتند صورتشان از تابش زیاد نور خورشید سوخته و قهوه‌ای شده و دستهایشان زمخت بود. کمتر کسی بین آنها بود که شکم داشته باشد. فقط کربلایی چاق و توپلی بود و مشبرزو. یوسف تک سرفه‌ای کرد. سعی کرد جدی باشد، گرچه انگاری قند تو دلش آب می‌کردند. سینه جلو داد. از اینکه در نقش یک فرمانده جلوی آنها ایستاده و همه زلزل نگاهش می‌کردند، کیف عالم را می‌کرد. از دیروز کلی تمرین کرده بود که چه بگوید و چه نگوید. فکر جمع کردن رزمندگان روستایی از ابتکارات خودش بود. به جای اینکه در به در دنبال افراد داوطلب برای حضور در گردان زلجناه بگردد، تصمیم گرفت آنها را زیر یک سقف جمع و از آنها برای همکاری دعوت کند. نمی‌خواست آنها خیال کنند که قصد توهین یا سرکار گذاشتنشان را دارد. تجربه خودش بس بود. لبخند خشک زد و صدایش در حسینیه پخش شد. سلام علیکم. از اینکه دعوت ما رو قبول کردین و تشریف آوردین ممنون و سپاسگزارم. اول خدمتتون عرض کنم که خود منم مثل شما بچه روستا. میدونم همتون کنجکاو شدید بدونید که به چه دلیل از شما دعوت کردیم اینجا جمع بشیم. شاید بعضی از شما در عملیاتی که همین تابستون تو کوههای غرب کشور انجام شد شرکت داشتین. تو این عملیات یوسف شروع کرد به رود درازی و آسمان ریسمان بافتن. قصدش این بود که همان اول بسم الله نگوید که از آنها برای چه منظوری دعوت به همکاری می کند. از عملیاتی حرف می زد که خودش در آن نبود و حرفای آقا ابراهیم و شرایط سخت و نرسیدن آذوقه و مهمات را گفت و سرانجام در حالی که قلبش تون تون می زد گفت حالا مسئولین لشکر تصمیم گرفتن برای پیشبرد اهداف جنگی علیه دشمن بعثی از وجود قاطرها استفاده کنن. حیوانای نجیب و زحمتکشی که همه باهاشون آشنا هستیم. حسین که خشکش زده بود، ناخودآگاه دست راستش رو روی شانه چپش گذاشت و آنجا را مالید. علی که متوجه این حرکت شده بود، به سختی جلوی خندش رو گرفت. حسین متوجه خنده آرام علی شد و غرید: زهر مار، نخند! علی سر پایین انداخت. یوسف ادامه داد: حالا قرار شده قاطرا توی یگان و گردان تحت فرماندهی آموزش قرار بگیرن تا اگه دوباره عملیاتی تو غرب کشور شکل گرفت از وجود اونا استفاده کنیم. بنده هم از طرف شخص فرماندهی لشکر برای فرماندهی این گردان در نظر گرفته شدم. یوسف با غرور سینه جلو داد و با آنها نگاه کرد. چند نفر پوزخند زدن. سیاوش که نیشش تا بناگوش باز شده بود با صدای بلند گفت: برای سلامتی فرمانده قاطرا صلوات! حتی کربلایی هم به خنده افتاد و خنده کنان صلوات فرستاد. یوسف سرخ شد و به سیاوش چشم قره رفت. خنده و کرکر داشت بیشتر می شد. یوسف می دانست اگر کمی دست دست کند دیگر نمی تواند جمع را اداره کند و سررشته امور از دستش در می رود. جدی گفت: خواهش میکنم خنده و شوخی رو بذاریم برای بعد. سیاوش به اکبر خراسانی که مات و مبهوت به یوسف نگاه میکرد گفت: آفرین اکبر آقا، پس گروه کماندویی ویژه همینه. آره آفرین. اکبر نتوانست حرف بزند. حسین بغض کرده بود، اما علی با آرامش به یوسف نگاه میکرد. یوسف گفت: حالا برادرانی که تمایل دارن تو این امر مهم به بنده و دوستان دیگه کمک کنن دستشون رو بلند کنن تا اسامی یادداشت بشه. نگران انتقالی از واحد و گردانتون هم نباشید. با مساعدت فرمانده لشکر تمام واحدها و گردانها وظیفه دارن با انتقال شما به این گردان موافقت و همکاری کنن. خب حالا کیا داوطلبن؟ دستشون بالا.
بیشتر رزمنده ها از جا بلند شدن. یوسف خوشحال شد. اما آنهایی که بلند شده بودند پشت به یوسف کردند و در حال مزه پرانی و متلک انداختن به طرف در خروجی رفتند. آب در دهان یوسف خشک شده بود. فقط چند نفر مانده بودند. به چند نفری که مانده بودند نگاه کرد. کربلایی داشت زانوی راستش را میمالید. سیاوش با لبخند مشتاقانه به یوسف چشم دوخته بود. اکبر خراسانی و علی و حسین سر پایین انداخته بودند. مش برزو هم بر رو بر نگاهش میکرد. یوسف با صدای گرفته پرسید:
شما حرفی ندارین؟
سیاوش دست بلند کرد و گفت:
ببخشین اسم شما چیه؟
یوسف، یوسف بیریا.
بعد به دیگران نگاه کرد و پرسید: با قاطر و الاغ تا حالا سر کار داشتین؟ هیچ کس حرفی نزد. یوسف آهی کشید و به آنها خیره شد و گفت:
میشه خودتون رو معرفی کنین؟
حسین نجفی،
علی نجفی،
اکبر خراسانی،
سیاوش تبریزی،
کربلای غفور مردآبادی،
مش برزو ارجمند.
یوسف یک لحظه خشکش زد. آنها رو شمرد. با حساب خودش فقط 7 نفر مانده بودند. یوسف به 6 نفری که میخندیدن گفت:
خب بهتره بریم مقر جدیدمون. راستی شماها به اخلاق قاطرا واردید؟
سیاوش به خوشحالی گفت:
من از بچگی کشت مرده سواری بودم، چه دوچرخه، چه قاطر و اسب و الاغ.
حسین دندون قروچی کرد و گفت:
اما من از قاطرا متنفرم.
عزیزان، تا برنامه بعد و ادامه روایت رمان گردان قاطرچی ها، خدا نگهدار.
زندگی
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 آرامش.